یه رادیو یه اقتصاد.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد. خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش. ثروت خاموش رادیو اقتصاد موضوعاتی رو بهش میپردازیم که مربوط میشه به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. موضوعاتمون خیلی متنوع است و مطمئنم برای شما شنیدنیه، پس لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. ضمن این که پیامک 3036-37 هم در اختیار شماست برای طرح نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما و البته موضوعاتی که شما پیشنهاد میدید که ما راجبش صحبت بکنیم حول این محور. اینجا ثروت خاموش. خانم غلامی از فردا ساعت 6 صبح تشریف بیارن سر کار، ولی مهد کودکی بچه من ساعت 7 صبح باز میشه. من چطوری ساعت 6 بیام سر کار؟ پس بچه‌مو چی کار کنم؟ نمیدونم خانم. این یک دقیقه از مکالمه دیروز من و رئیس ادارمون بود و در نهایت بعد از کلی بگو مگو به این نتیجه رسیدیم که من هر روز یک ساعت دیرتر بیام ولی سر برج از حقوقم کم بشه. چرا؟ چون اون کسی که این قانون رو تصویب کرده با خودش نگفته. بخش زیادی از کارکنان دولت مادران شاغلی هستن که روزانه باید فرزندانشون رو به مهد کودک ببرن. هر قانونی برای اجرای درست باید در موارد مناسب تفسره هم داشته باشه. گناه ما خانمایی که دوست داریم در کنار مادر بودن شغل هم داشته باشیم چیه؟ این اولین بار نیست که به خاطر مادر بودنم در محل کار در حق من کم لطفی میشه. نمونه دیگرش مرخصی بعد از زایمانه که تقریبا تا پای اخراج شدن کامل رفتم. چرا؟ چون در اداره ما نیروی جایگزین مناسب برای من وجود نداشت، یعنی آموزش نداده بودم. برای همین رئیسم گفت نهایت بتونم مثلا از یه مرکز دیگه 3 ماه نیروی موقت بیارم، یا از ماه سوم بیا سر کار، یا کلن بخش تو تغییر بده، و این یعنی تعدیل رتبه و کاهش حقوق. و اینطوری شد که من به کمک مادرم تونستم از ماه سوم که فرزندم به دنیا اومد برم سر کار، و این تنها گوشه ای از چالش های مامان های شاغله. ای کاش موقع تصویب قوانین کار یه مامان شاغل که بچه کوچیکم داره در اون جمع باشه تا شاید کمی شرایط ما درک بشه. در روایت برنامه هم شنیدید همه چیز با هم امکان پذیر نیست. زنا ربات که نیستن، زنا ابرقدرت که نیستن، اونا هم مثل آقایون خسته میشن، ناامید میشن و خیلی وقتا کم میارن. این که یه زن همزمان یه مادر و همسر عالی باشه و در کنارش کسب و کارش هم موفق باشه جز سخت‌ترین کارهای دنیاست، مخصوصا زمانی که در این مسیر تنها باشه. نگهداری از فرزند به خودی خود یه شغل تمام وقته. حالا شما به این وظیفه یه شغل تمام وقت دیگه هم اضافه کن. زنها نیمی از جامعه رو تشکیل میدن، پس برای بالا رفتن بهره‌وری بخش بزرگی از جامعه باید برای چالش های مامانای شاغل در محیط کار فکر کرد. به همین منظور ما تصمیم داریم در ثروت خاموش امروز به این موضوع بپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. بله، با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و دعوت کردیم در این برنامه از خانم فروه بهدویی، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و مشاور خانواده تا کنار ما باشند و ایشان به ما بگن که بالاخره این مامانای شاغل باید چی کار بکنن با این چالشاشون در محیط کار. خانم بهدویی سلام عرض ادب، خیلی خوش اومدید، متشکرم دعوتتون رو قبول کردید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که مواردی رو که در نظر میگیریم و در موردش صحبت میکنیم بسیار کارآمد و قابل توجه باشه.
انشالله که همینطور خواهد بود. خب یه مقدمه کوتاهی از شما بشنویم، این مامانای شاغل و چالش‌ها و محیط کار و کارهای تمام وقت رو بفهمید.
خواهش میکنم. مادران شاغل بی نهایت بی شمار چالش های خیلی زیادی رو در رابطه با فرزندانشون و محیط شغلی دارن. خب به هر حال هر کاری قاعده قانون خودش رو داره، تایم و ساعت مخصوص به خودش رو داره و همه کارمندان، حالا چه مادران شاغل چه مادران شاغل داره فرزند چه مادران شاغل بدون فرزند، باید حتما سر زمان مقرر وارد محیط کارشون بشن. ولی خب بسیار شنیدیم که خب فرزند ما مریض شده و من نتونستم مرخصی بگیرم، نتونستم از کارم بزنم، بچه مثلا در خونه با تب قرار گرفته، از خواهرم، از مادرم، از همسرم تقاضا کردم که توی منزل بمونه، که البته خب پدر این خانواده هم مشغول به کاره، ایشون هم باز چالش هایی داره در محیط شغلی، نمیتونه به قول معروف مرخصی بگیره و مسائل این چنین رو ما به طور مثال خیلی در کلینیکی که فعالیت میکنیم در نظر داریم و مسائل خیلی متفاوتی رو در رابطه با خانواده ها و مادران میشنویم. اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای حمایت از مادران شاغل اومده خدا رو شکر یه سری موارد و مسائلی رو در نظر گرفته که هم یک مقدار این چالش ها قابل تأمل تر و قابل رسیدگی باشه و یه مقدار خب به هر حال فضای روانی مادران شاغل در محیط کار که باید خب به هر حال یک بازدهی مثبت و خوبی رو داشته باشن بهتر شده و چالش ها کمتر شده.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم بهدویی. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم در این بحث باز بیشتر در خدمت شما باشیم و بیشتر از شما بشنویم. متشکرم. اینجا ثروت خاموش.
سلام به شما شنوندگان خوب برنامه ثروت خاموش، من از محله گیشا با شما صحبت میکنم و قرار راجع به این موضوع صحبت کنیم که درخواست زوجهای جوان از مسئولین چیه برای یه فرزند. ولی خانم سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. از
زنده باشین. مجردید یا متأهل؟
نه، من متأهلم.
صاحب چند فرزند؟
دو تا پسر دارم.
خدا حفظشون کنه. درخواست شما به عنوان یک مادر چی از مسئولین برای اینکه زوجهای جوان راغب بشن برای فرزندآوری؟
باید امکاناتی که لازمه برای واقعا این که بتونن یه بچه رو به دنیا بیارن و پرورش بدن همه جوره در اختیارشون باشه. الان تو مملکتمون وضعیت درآمد خیلی پایین و ضعیفه و این که خیلی درصد بالایی رو میبینیم. الان ما خودمون مثلا مستاجریم و هر سال داره یه هزینه اضافه میشه. خودم دارم کار میکنم، شوهرم هم داره کار میکنه، تلاش میکنیم برای یه زندگی ولی بازم تحت فشاریم. خب اینجوری یه جوری آدم نمیتونه فکر کنه که بخواد مثلا دنبال این باشه که بچه ای اضافه کنه یا بچه ای بیاره.
وعده هایی بدن که طولانی مدت باشه، یعنی که مثلا یک وام مثلا چند میلیونی برای حالا شاید برای دو سه سال اول یک فرزند در واقع کفایت کنه، یه چیزی باشه که در واقع مادام العمر باشه و اینکه بتونن حداقل از یک جنبه هایی و از یک نظرهایی تامین باشن بچه ها و خیالشون از این لحاظ راحت باشه. وعده هاشون رو جامعه عمل بپوشونن و به سرعت، و نشه که مثلا خانواده ها فرزنددار بشن بعد تازه بعد از چند سال مجبور باشن به دوان دنبال گرفتن اون وعده هایی که بهشون داده شده و اینها.
ارائه مشوقه های فرزند آوری، اونم واقعی نه حرفی. ببینید من نمیگم مشوق وجود نداره، مشوق وجود داره ولی خیلی کمه، مثل وام فرزند آوری. خب مبلغ وامی هم که اعلام کردن خب خیلی کمه، خیلی درصد در واقع آمارش پایینه. مسئولان باید دغدغه های اقتصادی زوجین و خانواده رو حالا به نحو مطلوب رفع کنن تا ما هر روز شاهد زیاد شدن آمار ازدواج باشیم، نه شاهد زیاد شدن آمار طلاق باشیم. و واقعا اینو به طور جد دارم میگم، ترس والدین از آینده فرزندان رو ما باید جدی بگیریم. ارزش‌های مادری و خانه‌داریه، ما زحمات مادرانمون رو باید قدر بدونیم و جایگاهشون رو بالا ببریم، چون وقتی زن و مادر در زندگی ما تغییر بشه طبیعتاً فرزند آوری هم کم میشه.
پس مهمترین دغدغه شما شرایط اقتصادیه در حال حاضر؟
خیلی خیلی مهمه، چون من الان میگم دیگه توی خانواده و اطرافیان داریم کسایی که بچه کوچیک دارن، دغدغه شیرش هست، پوشاکش هست، دکتر و درمانش هست، همه اینا هست و جوری شده که اختلاف افتاده بین زن و شوهر که چرا مثلا این کارو کردیم، چرا پیشگیری نکردیم، چرا مثلا بچه آوردی، یا چون خواست هر دوشون بوده ولی الان جوری شده که به جون همدیگه افتادن.
خیلی سپاسگزارم از شما، انشالله که خداوند حافظ خودتون و فرزندان و خانواده گرامیتون باشن. خدا نگهدار شما.
قربون شما، خدا نگهدار.
با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم بهتوی عزیزم. خب خانم بهتوی، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کار از کجا آغاز میشه؟ این که یک خانمی تصمیم میگیره بچه دار بشه، باردار میشه، از همون ابتدا فکر میکنم در لوایح و تبصره های، یعنی در واقع بخوایم کوچه پس کوچه در نظر بگیریم این تبصره ها رو، مواردی نهفته که همه به نفع خانم ها هست. از بارداری آغاز بکنیم، چگونه حمایت میکنی این قانون از خانم های باردار؟
خواهش میکنم. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای حمایت از مادران شاغل باردار، مرخصی زایمان 9 ماهه کامل با حقوق و فوق العاده مرتبط در نظر گرفته شده. در این قانون مرخصی زایمان 12 ماه کامل برای مادران باردار دارای دو قلو و بیشتر پیش بینی شده.
بله.
و چند بند از این دست، ولی اینکه این قوانین چه حد میتونه بار مسئولیت مادری مادران شاغل رو کم کنه و از اونها حمایت واقعی داشته باشه جای سوال داره. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل 85 قانون اساسی در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی که خدمتون عرض کردم به مدت 7 سال به صورت آزمایشی در نظر گرفته شد، اما بالاخره در 12 آبان 1400 به تایید شورای نگهبان رسید که بر اساس آمارها زنان تقریبا 14% فعالیت‌های مختلف در عرصه‌های کسب و کار در کشور بر عهده دارند، که البته فکر می‌کنم الان امروزه با توجه به شرایط سخت اقتصادی که به هر حال یک فرد، یعنی یک والد فقط نمیتونه به تنهایی تمام مشکلات و مسائل اقتصادی رو در نظر بگیره، به این شکل شده که خانم‌ها هم مشغول به کار هستن و قطعا این درصد بیشتر هم خواهد شد. و این مشارکت زنان در چند سال گذشته روند صعودی داشته، زنانی که باید هم در محیط بیرون از خونه به وظایف خودشون بپردازن و اون رو به نحو مطلوبی انجام بدن، خب برای هم تو خونه وظیفه حساس مادری و همسری رو انجام بدن و در این میون شاید ارائه مرخصی 9 ماهه یا افزایش سالهای مرخصی شیردهی یه مرهم کوچکی باشه بر فشار مضاعف وارد شده بر این قشر. برخی پژوهش‌ها هم اومده بررسی کرده که زنان شاغل با چالش‌های برون شغلی و چالش‌های درون شغلی در زمینه فرزند آوری مواجهن که خب به هر حال کنش‌هاش به سمت کم فرزندی به مثابه سبک زندگی سوق داده میشه.
بله.
مادران شاغل در برخی موارد داشتن فرزند کم رو با وجود میل باطنیشون انتخاب میکنن، یعنی میگن هر چه تعداد فرزندانمون کمتر باشه قطعاً فشار روانی، فشار بار اقتصادی و فشار موارد اجتماعی حتی برای ما کمتر هستش، که به هر حال اوضاع و شرایط زندگی قابل کنترل میشه هر چه تعداد فرزندان برشون کمتر باشه. به نظر من این نگاه های آزاردهنده هستش. تک فرزندی خیلی موارد مضر و غیر قابل جبرانی رو برای خانواده ها و برای اون تک فرزند ها در نظر میگیره که چقدر خوبه که با توجه به این قانون جوانی جمعیت به فکر باشیم و در صدد این باشیم که قطعا خواهران و برادرانی رو برای فرزندمون در نظر بگیریم.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم بهتوی عزیزم و ممنونیم از شنونده‌هایی که دارن بحث ما رو دنبال میکنن و این گفتگو رو میشنون. اما ازتون دعوت میکنم که در این بخش از برنامه صحبتهای خانم دکتر ناهید دیناربند پژوهشگر جمعیت و روانشناس بالینی رو بشنوید.
مادران بهشتی.
امروز ما راجع به تبیین حقوق قانونی مادران شاغل و چالش‌های محیط شغلی. می‌دونید که در چند دهه اخیر باروری در کشور نرخش خیلی پایین اومده و فرزندآوری یکی از مسائل جمعیتی کشوره و زنان هم یکی از کنشگران اصلی این حوزه‌اند و نقش مهمی هم در تغییر میزان باروری دارند، از جمله زنان شاغل ما. خب اون چه که تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده نشون میده که زنان شاغل در ارتباط با فرزند آوری با انواع از چالش های شغلی محیط کارشون مراقبت و نگهداری از لحاظ اقتصادی و همچنین ضعف نظام آموزش فرزندان مواجه هستن، که بعضی ها شما میتونیم بگیم درون شغلی هن و یک پاره دیگری هم مربوط به برون شغلی میشه. بس در حقیقت بر پایه این یافته ها، یعنی یافته های علمی و پژوهشی، زندگی زنان شاغل خیلی پرچالشه، به ویژه زمانی که فرزند وارد زندگی مشترک اونها میشه و ابعاد مختلف زندگیشون رو به چالش میکشه. برخلاف تصوری که در جامعه از مادری میشه، اونا در مراحلی از زندگی با شرایط سخت و دشواری مواجه میشن که مادری کردن و فرزند آوری رو به مصاحبه یک مرحله سخت از زندگی خودشون تبدیل میشه. یعنی علاوه بر این که حس مادری خیلی لذت بخشه، ولی به دلیل شرایط کاری که محیط کاری برای خانمای شاغل ایجاد میکنه، متاسفانه اون لذت رو به یک چالش یا مراحل سخت تبدیل میکنه، که از جمله چالش هایی که زنان بعد از مرخصی زایمانشون وقتی برمیگردن یک تجربه تبعیض رو مواجه میشن باهاش، به لحاظ اینکه ارتقای شغلیشون، دستیابی به پست‌های مدیریتی و برخی از این مزایا از جمله حق عائله‌مندیشون وقفه ایجاد میشه یا اصلا پرداخت نمیشه مثل حق عائله‌مندی به زنان، و از دست دادن پست و جایگاه شغلیشون که هم از لحاظ کاری و حتی میزان دریافتیشون مثل کارانه و اضافه کاری در دوران بارداری و پس از آن رو تجربه میکنن، و همین باعث یک سری ترس ها و خطرات رو در رابطه با شغل و محیط کاریشون ایجاد میکنن. از اینهای نگهداری از فرزند، گران بودن کلاس های فوق برنامه و همچنین ناکارآمدی سیاست های حمایتی خانواده در نظام آموزشی، از جمله کم توجهی مدارس به شرایط مادران شاغل، هزینه بالای محصولات آموزشی، تطابق نداشتن ساعات مدارس با ساعت کار مادران و همچنین تعطیلی مدارس در شرایط جوی مختلف و نداشتن زمان برای رسیدگی به تکالیف و درس فرزند.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. صحبت‌های خانم دکتر دیناربند رو شنیدیم در خصوص چالش‌های مادران شاغل در محیط کار. اما بریم همچنان در خدمت خانم بهتوی عزیزم باشیم و روایت‌های مختلف رو، چون به هر حال خانم بهتوی عزیز فکر می‌کنم که مادران شاغل با توجه به شغلی که شما دارین بهتون مراجعه می‌کنن.
بله همینطور هست.
چالش‌هاشون رو با شما در میون می‌گذارن.
بله.
یکم مستاقی‌تر بکنیم برنامه رو.
خواهش می‌کنم.
و ریستر بشیم به این موضوع. شما بفرمایید در خدمتتون هستم.
جا داره که خدمتتون عرض بکنم که مادران با تولد هر فرزند خود رو روش میدن. کسی که خودش رو از مادری برای فرزندان متعدد محروم می‌کنه، مواهب معنوی فراوانی رو از دست میده. هر فرزند می‌تونه یک اثر هنری فاخر باشه که ارزش یک عمر سرمایه گذاری هنرمند رو داره. چشمها سالها به اون اثر خیره میشه ولی دلها هنرمند رو تحسین میکنن. دو روایت از مراجعین محترمی که به مرکز ما مراجعه کردن رو براتون میخونم که حتما بشنوید و ببینید که به چه صورت هستش. مادری که داره فرزند 8 ساله‌ای هست و میگوید معتقدم داشتن فرزند به تعداد مناسب بسیار عالیست، ولی وقتی مشقت هایی که برای بزرگ کردن فرزندم خود و خانواده کشیدم مرور میکنم، خط پررنگ مشکی بر خواسته درونی میکشم و عطای فرزند دوم رو به لقایش میبخشم. هرچند میدانم تبعات تک فرزندی به چه صورته. شغل من دولتی است، شامل مرخصی ساعتی شدم ولی از مرخصی شیردهی بهره‌ای نبردم و مسئول بالادستی با این عنوان که نیرو نداریم از زیر اجرای این قانون در رفت. روایت دوم یکی از دوستان هست که یک پسر داره و فرزند دوست ترین فردیه که میشناسم، ولی شرایط کاری و نبود حمایت اجتماعی از اون باعث شد دیگه به فکر فرزند دوم نباشه. پسرش از 6 سالگی در خونه تنها موند. زمان شیوع ویروس کرونا کسی نبود که از اون نگهداری کنه و چاره کار در این بود که تنها باشه. پسرش بزرگ شد ولی تنها بزرگ شد. آرزوی یک روز در خونه موندن مادرش رو در دل می پروروند. سوالاتی که این مادر از من پرسید به این صورت بود که آیا من میتونم جبران کنم؟ زمانی که بازنشسته بشم میتونم تمام روزهای تنهایی فرزندم رو پر بکنم؟ آیا میتونم سوالهای خیلی زیادی که در طی این دوران رشدش براش پیش اومد و ولی دم نزد نپرسید به دلیل اینکه من خسته بودم، شرایط کارم به شکلی بود که نمیتونستم به خاطر خستگی زیادی که دارم تمام این سوالات رو پاسخ بدم، آیا میتونم روزی تمام این سوالات رو پاسخ خوب باشم و تمام این خلاهای عاطفی رو در نظر بگیرم؟ ببینید، خب تمام این چالش ها برای خانم های شاغل و مادران شاغل بهتره که عنوان بکنیم وجود داره. یعنی فرزندانی هستن که خب به هر حال با توجه به اینکه سن بلوغ هم بسیار پایین اومده و علم و فناوری هم بسیار پیشرفت داشته، سوالای خیلی زیادی براشون پیش میاد و خب همین مادران فرزندان خودشون رو به ما ارجاع میدن میکنن و میارن و میبینیم که چقدر این بچه ها به خاطر تنها بودن و شرایط روانی خاصی که برای خودشون به وجود آوردن چقدر مشکلات متعددی دارن که واقعا ما در حال بررسی هستیم و تمام سعیمون رو میکنیم که چون بیشتر این بچه ها ارتباطات رو بلد نیستن، یعنی نمیتونن در یک ارتباط از خودشون دفاع بکنن، مهارت جرأتمندی ندارن، مهارت منتقدانه رو یاد نگرفتن، نمیدونن به چه شکل باید برخورد بکنن و متاسفانه خیلی بچه های چسبنده ای هستن به دلیل اینکه تو خونه تنها هستن و کسی رو ندارن که حالا هم از نظر عاطفی هم از نظر روانی اجتماعی باهاشون در ارتباط باشه. در یک جمع کودکان و نوجوانان چسبنده ای هستن که خب به طبع هیچ کسی حالت چسبندگی رو دوست نداره. پس این چالش ها، این مشکلات، این مواردی که مادران شاغل دارن واقعا باید بررسی بشه، حالا یا تایم کار کمتر بشه، فضای روانی و اون حالت همدلانه یا اون ارتباط همدلی و همدلانه با فرزندان بیشتر بشه. به هر حال باید حتما این چالش ها مورد بررسی قرار بگیره که فرزندان آینده کشور ما مورد تزلزل و مشکلات مدید قرار نگیرن.
تشکر میکنم از صحبت ارزشمند شما خانم بهتوری عزیز. ممنونم از شنوندهایی که دارن بحث ما رو دنبال میکنن. امیدواریم که نکته به نکته که کارشناس محترم برنامه عنوان میکنن و موارد دیگر مسائلی باشه که دوستان از بیشتر دقت بکنن، بیشتر فکر بکنن و اگر که واقعا فکر میکنن یه دونه فرزند کافیه، به این موارد در آینده هم فکر بکنم، بدونن که چه تبعاتی میتونه بر اون تک فرزند داشته باشه. متشکرم خانم بهتوری عزیزم. 3036-37 همچنان در اختیار شما شنونده های گرامی هست، منتظر نظرهای شما هستیم. اینجا ثروت خاموش.
رصد اخبار جمعیت.
خبرگزاری مهر. انسی خزعلی در برنامه تلویزیونی پنجره جمعیت در خصوص اقدامات معاونت در حوزه فرزندآوری و مسائل عمومی زنان و خانواده در دولت پیشین گفت برخی از اقدامات برای اولین بار در این دولت انجام گرفت. از جمله آنها می توان به اختصاص و ارتقای پست مشاوران زن همتراز با معاون وزیر یا مدیر کل و همچنین شرکت دادن مشاوران یا معاونان مدیر کل بانوان استانداری ها در شوراهای تصمیم گیری اشاره کرد. طبق آیین‌نامه‌ای که در همان ماه‌های اول تصویب شد، در مسائل مرتبط با زنان و جمعیت، مشاوران زنان و مدیران کل خانوم باید نسبت به دستورالعمل‌ها و برنامه‌های مصوب شده نظر بدهند و پیوست خانواده را در همه مصوبات داشته باشیم. خبرگزاری مهر. دومین رویداد استانی اهدای جایزه جوانی جمعیت استان سمنان در تابستان 1403 در شهر سمنان برگزار شد. سالن همایش زکریای رازی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان میزبان این همایش بود که از سوی ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان سمنان برگزار شد که فعالان حوزه جمعیت و جوانی در 7 بخش مورد تقدیر قرار گرفتند که در زمره این بخش ها می توان به خانواده، رسانه، سازمان های مردم نهاد، نهادهای اجرایی، شرکت ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان فعال در این زمینه اشاره کرد که قدم های مثبتی در راستای جوانی جمعیت برداشتند.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. امیدواریم که لحظه هاتون به مهر بگذره و امیدواریم که پای برنامه ما هم باشید و تا انتها گوش کنید. خانم بهتوری عزیزم، یه سری از مواردی هست که حالا کارمندا بیشتر بهش دقت میکنن.
بله.
مثل مسئله آیل بندی میگن که خب آیل بندی آیا شامل حال ما میشه نمیشه، حقوقمون کم میشه زیاد میشه و همیشه این نگرانی ها رو دارن. حالا در کنارش وقتی اون چالش های مادران در خصوص بارداری و به هر حال
نگهداری فرزند هست، یه ترس از دست دادن شغلم هست. این دو مورد اگر که بهش بپردازیم در این بخش ممنون میشم.
بفرمایید. خواهش میکنم. با پیگیری مرکز امور زنان و خانواده و با توجه به تصویب دولت به این شکل شد که دولت از این پس تمامی زنان شاغلی که دارای فرزند هستن حق اولاد دریافت میکنن. در این باره باید گفت که حق اولاد و عائله مندی به تمام زنان شاغل سرپرست خانوار و همچنین پرداخت حق عائله مندی به تمام زنان شاغل مجرد در نظر گرفته میشه. با توجه به چالش هایی که در مورد صحبت کردیم، حال یه مادر شاغل رو فقط مادر شاغل میفهمه. کسی که باید هم نقش مادری خودش رو ایفا بکنه، هم کارش رو به نحو احسن انجام بده. البته کارهای یک مادر شاغل به اینجا ختم نمیشه و باید حواسش به کارهای خونه، پخت و پز، غذا باشه. در این میون کسایی هستن که بی‌توجه هستن به علایق این مادر و به اون میگن سر کار نرو، با آرامش در خونه بمون و به فرزندت برس، اونو بزرگش کن. اما متاسفانه نمیدونن که مادران شاغل علاوه بر اینکه عاشق فرزنداشون هستن، به شغلی که سالها تو اون فعالیت میکردن علاقه مندن. شاید